ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه 28 اسد و 19 آگوست مصادف است با 99 سال روز تجلیل استقلال افغانستان. رادیو آزادی این روز تاریخی را به شنوندگان خود و همه مردم افغانستان تبریک می گوید. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان روی آتش بس در روزهای عید قربان غور می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مردم افغانستان سال روز استقلال کشور خود را جشن می گیرند. تیم‌های فوتبال افغانستان و فلسطین امروز در کابل با هم بازی می کنند. والی پروان خواستار اصلاحات در صفوف پلیس این ولایت شد. کرملین می گوید رهبران روسیه و جرمنی در ملاقات دیروز خود گفتگوهای طولانی، جدی و تفصیلی داشتند و وزیر دفاع ایران می گوید این کشور به تلاش‌های خود جهت انکشاف توانایی‌های راکتی خود ادامه می دهد. مشروع اخبار. امروز 99 سالگرد استرداد استقلال افغانستان تجلیل می شود. افغانستان در سال 1919 میلادی تحت رهبری شاه امان الله خان استقلال خود را از برطانیای کبیر به دست آورد. وزارت دفاع افغانستان می گوید به مناسبت این روز تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفته است. جنرال مراد علی مراد، معاون وزیر دفاع و قماندان گارنیزون کابل:
کاری که مربوط به سپاهیان گمنام مردم افغانستان است و اینا غرور افغانیت دارن که اینا یک پای دیگه از هیچ چیز به خاطر حراست از مردمش دریغ نمی کنن.
هر سال در 28 ماه اسد در کابل و جلال آباد طی مراسم خاص از این روز جشن گرفته می شود. مقام ها در ننگرهار همچنین گفتند که برای برگزاری این مراسم ترتیبات خاص امنیتی در نظر گرفته شده است. تیم های فوتبال افغانستان و فلسطین امروز در استادیوم شهر کابل به مصاف هم می روند. تیم های ملی هر دو کشور شام امروز زیر روشنی اندازها به مناسبت 99 سالگرد استرداد استقلال افغانستان مسابقه دوستانه دارند. فدراسیون فوتبال افغانستان برای این بازی دوستانه از تیم فوتبال فلسطین دعوت کرده است. والی پروان خواستار اصلاحات در صفوف پلیس این ولایت شده است. فضل الدین عیار دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت حضور عده از افراد غیر مسئول و غیر مسلکی در تشکیل پلیس پروان زمینه را برای بی‌نظمی و هرج و مرج فراهم کرده است. او گفت که وزارت امور داخله به شکایت آنها توجه نکرده است.
پلیس نگهبان شهر است. پلیس باید امنیت بیاره، نه موترش پشت دروازه ارباب قدرت باشه.
با گفته والی پروان، اکنون مشکلات موجودیت افراد غیر مسئول و غیر مسلکی در صفوف پلیس را به ریاست جمهوری هم رسانیدند. کرملین میگوید صدر اعظم جرمنی و رئیس جمهور روسیه در ملاقات دیروز خود که در خارج از برلین داشتند، در گفتگوی 3 ساعته بسیار تفصیلی و جدی موضوعات چون وضعیت اوکراین، سوریه، ایران و پایپلاین مهم گاز را مورد بحث قرار دادند. این اظهارات را دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اوایل امروز به خبرنگاران ابراز داشت. این اولین اظهارات است که درباره ملاقات دیروز رهبران روسیه و جرمنی در قصر میسبرگ در شمال برلین صورت می‌گیرد. جزئیات بسیار اندکی از این ملاقات به دست آمده است. مقامات گفتند که رهبران روسیه و جرمنی کدام نشست خبری مشترک نخواهند داشت و کدام اعلامیه رسمی هم هنوز به دست نیامده است. وزیر دفاع ایران میگوید این کشور به تلاش‌های خود جهت انکشاف توانایی راکتی خود ادامه می‌دهد و هفته آینده یک طیاره جنگی جدیدی را نیز به نمایش می‌گذارد. این اظهارات از سوی برید جنرال امیر حاتمی در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن سعی دارد جلوی برنامه‌های تسلیحاتی و نفوذ ایران در منطقه را بگیرد. آژانس خبررسانی فارس از قول آقای حاتمی گزارش داد که گفته است به انکشاف برنامه راکتی اولویت می دهد. او همچنین گفته است که ایران در این بخش از وضعیت خوب برخوردار می باشد ولی نیازمند انکشاف است. وزیر دفاع ایران می افزاید که تیاره جنگی جدید را چهارشنبه آینده روز صنعت دفاعی ایران به مردم نشان خواهد داد و مردم پرواز آن را نیز مشاهده خواهند کرد. قوای هوایی ایران در ساختن ظرفیت‌های خود به سبب تعذیرات بین المللی با مشکلات روبرو می باشد. و بازی‌های آسیایی سال 2018 میلادی دیروز آغاز شد. اندونزیا میزبان این بازی‌ها می‌باشد که تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت. مراسم افتتاح بازی‌های آسیایی سال 2018 میلادی در شهر جاکارتا، پایتخت اندونزیا برگزار شد. این بازی‌ها در استادیوم‌های ورزشی دو شهر اندونزیا، جاکارتا و سوماترا در جنوب این کشور برگزار می شود. در این مراسم یوکو وی دودو رئیس جمهور اندونزیا اشتراک کرده بود. سلسله این مسابقات برای دو هفته ادامه می یابد. پایان اخبار. نو و 7 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ارگ ریاست جمهوری افغانستان روی آتش بس روزهای عید قربان غور می کند. مردم افغانستان امروز 99مین سال روز استرداد استقلال کشور را جشن می گیرند. درباره ترتیبات امنیتی این مناسبت گفتگوی اختصاصی با جنرال مرادعلی مراد، قماندان گارنیزیون کابل داریم.
کابل و ولایت افغانستان تدابیر امنیت ویژه گرفته شده و پلانگذاری شده که تمام نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در این مورد بسیار جدی آمادگی دارند.
بازی‌های آسیایی سال 2018 طی مراسم باشکوه در اندونزیا آغاز شد. مطالب دیگری هم داریم. با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس جمهور افغانستان دیروز به شورای عالی صلح و اعضای شورای علما گفت که مشوره ها درباره آتش بس در روزهای عید قربان جریان دارد و در روشنی سفارش هایی که به حکومت داده می شود تصمیم خود را اعلان خواهد کرد. شورای سرتاسری علمای افغانستان و شورای عالی صلح از رئیس جمهور خواستند که در روزهای عید قربان آتش بس اعلان کند. اما رئیس جمهور گفته که به خواسته های شورای علما و شورای عالی صلح در مورد آتش بس احترام داشته، ولی آتش بس باید دو جانبه و هدف اصلی آن باید صلح باشد. رئیس جمهور افغانستان گفته که این را نخواهد پذیرفت که در یک بخش کشور آتش بس و در بخش دیگر جنگ ادامه داشته باشد. شورشیان طالب هنوز نگفتند که در عید قربان آتش بس می کنند یا نه. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب می شنویم.
حکومت افغانستان میگوید به زودی آتش بس اعلان میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت حکومت خیلی به زودی آتش بس با طالبان را اعلان خواهد کرد.
حکومت آتش بس بررسی میکنه، شاید به زودترین فرصت ممکن اعلان خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده و این را هم نگفت که حکومت دقیقاً چه زمان آتش بس را اعلان میکند. ضمناً معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی از این هم ابراز بی‌خبری کرد که گویا طالبان برای برقراری آتش بس به حکومت پیش شرط گذاشته است. اما هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افغانستان دیروز در تویتر خود نوشته است. بحث‌ها درباره اعلان آتش‌بس دیروز شنبه همچنان ادامه داشت و حکومت با مشوره با همه جوانب فیصله خود را اعلان خواهد کرد. در این حال رهبر طالبان یک بار دیگر گفته که می خواهد به گفته وی درباره پایان اشغال افغانستان با امریکا مستقیما گفتگو نماید. ملا هیبت الله خونزاده در اعلامیه ای که دیروز به مناسبت عید قربان به نشر رسیده گفت از واشنگتن گفتگوی صادقانه شفاف و چنین گفتگوی را تقاضا دارد که نتیجه داشته باشد. اما رهبر طالبان در اعلامیه خود از هیچ گونه آتش بس با حکومت افغانستان یاد نکرده است. طالبان در ایام عید فطر آتش بس 3 روزه با حکومت افغانستان را اعلان کرد و در ذهن مردم امید صلح دائمی را ایجاد کرد. گفتگو روی آتش بس حکومت با طالبان در افغانستان در یک زمان مطرح می شود که صدها افغان در 2 هفته گذشته قربانی حملات مرگبار مخالفین حکومت به شمول طالبان شدند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیروز در اعلامیه گفت تلفات حملات انتحاری بر یک مرکز آموزشی در دشت برچی کابل افزایش یافته و کشته شدن 40 شاگرد را تایید کرد. در اعلامیه آمده است که این حمله 67 زخمی به جا گذاشت. از سوی دیگر در نتیجه حمله مرگبار 9 روز قبل طالبان بر شهر غزنی صدها تن کشته و زخمی شدند. مسئول زون جنوب شرق اداره سرمیاشت افغانستان روز جمعه به خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غزنی گفته که آنها 200 جسد را از شهر غزنی جمع‌آوری کرده و به خانواده‌هایشان سپرده و جمع‌آوری اجساد دیگر تا هنوز ادامه دارد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طور که در آغاز برنامه گفتیم امروز از 99مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان تجلیل به عمل می آید. افغانستان در سال 1919 میلادی تحت رهبری شاه امان الله خان استقلال خود را از برطانیای کبیر به دست آورد. وزارت دفاع افغانستان می گوید به مناسبت این روز تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفته است. همکارم مقیم نائب مصاحبه را با جنرال مرادعلی مراد معاون وزیر دفاع و قماندان گارنیزیون کابل انجام داده و از وی در مورد چگونگی تدابیر امنیتی پرسیده است.
برای امنیت فرارسیدن 28 اسد سال روز استرداد استقلال مردم افغانستان و فرارسیدن ایام عید سعید قربان در کابل و ولایت افغانستان تدابیر امنیت ویژه گرفته شده و پلانگذاری شده که تمام نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در این مورد بسیار جدی آمادگی دارند که تدابیر امنیتی شدید اتخاذ بکنند.
جنرال صاحب، من اتر می پرسیدم که در روزهای عادی که کدام واقعه مهم وجود نداره حملات صورت میگیره در شهر کابل، برای جلوگیری از حملات مخالفین در این روز که روز بسیار مهم است، مشخص چی تدابیری را روی دست دارین که چی میکنین؟
عملاتی که دشمن را انجام میده، ما چهره خونالوت از اونا را برای مردم افغانستان او را به نمایش قرار میدن و شما میبینین که اینا دشمنای مردم افغانستان است که از جاهلترین قشر جامعه و حامیای خارجیش اینا تشکیل شده. اینا دشمن تمام مردم ملکی هستند. با ولی از بله، شما شاهد از این هستین که در کورس موعود اینا بدهاتن همشهری های عزیز ما را، نسل پاک و مقدس از این مردم اینا به خاک خون کشندن. اینا در مسجد در ولایت پکتیا مردم شما شاهدش هستین که بدهاتن عزیزای ما به شهادت رسیدن که تماما در این عید قربان و در این روز 28 اسد سال روز استقلال افغانستان همه مردم ماتم داره و عزادار هستن. این کار دشمن ها است، ولی کاری که مربوط به فرزندای اصیل این مردم است و اینا غرور افغانیت دارن، اینا آماده هر نوع قربانی هستن. شما دیدین که اینا یک پای دیگه از هیچ چیز به خاطر حراست از مردمش دریغ نمیکنه. این آرزو رو مقایسه بکنید. به خاطر اینه ما بر شما گفته میتونیم از طریق رادیو و مطبوعات شما برای تمام مردم افغانستان نیت پاک و آرزوی بلند نیروهای امنیتی را اطمینان داده میتونم.
جنرال صاحب، شما خود قماندان عمومی گارنیزون شهر کابل هستین. قرار است که شام فردا مسابقه فوتبال بین تیم ملی افغانستان و تیم ملی فلسطین در غازی استادیوم برگزار شود به مناسبت همین روز استرداد استقلال افغانستان. چی اطمینان میتین برای امنیت عموم منطقه؟
ما مردم افغانستان و مردم فلسطین که دردهای مشترک دارن با هم دیگر و آرزوهای کوشی مشترک هم میخواین که توسط سپردمینایشان و بازیگرای فوتبالشان ایره به نمایش قرار بگیرن. همین لحظه که من صحبت میکنم با شما در دفتر کاری هستیم، هدایت دادیم برای تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کابل برای تدابیر امنیتی و مهمانداری خوبی از برادرای فلسطین ما که در اینجا آمده، اونا میخواین یک مسابقه دوستانه را انجام بده، آمادگی گرفته شد.
جنرال مراد علی مراد، قماندان گارنیزیون کابل، درباره ترتیبات امنیتی جشن استقلال معلومات داد. از سوی دیگر از ولایت جوزجان خبرها و گزارش ها می رساند که تجلیل از سالگرد استرداد استقلال در این ولایت با مراسم باشکوه و رسم گذشت نظامی اجرا شده، اما از فاریاب خبرهای ناامنی و جنگ می رسد. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه، را با خود در خط تلفن داریم. رحمانیار صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ اول از جوزجان بگوین، بفرمایید.
بله، با تقدیم سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. همین لحظه در ولایت جوزجان از 28 اسد با برگزاری مراسم رسم و گذشت و نواختن دول سرنه و ساز و سرود استقبال به عمل آمده و مردم شور و شوق از این روز استقبال میکنند. اما در ولایت فاریاب، مناطق مهم و استراتژیک بازار چلگزی و دست طالب افتاده. منطقه مهم و استراتژیک بازار چلگزی بعد از کمپ سقوط کمپ چنایی ها در ولسوالی غرماچ است که مسئولان امنیتی و یا شورای ولایتی گفتند که این منطقه را نیروهای امنیتی ترک کردند و در چلگزی را و با قیصار جا با جا شدند. همین حال منابع در شورای ولایتی سقوط مناطق متعدد و پایگاه های امنیتی را تایید کرده. باستم میگن که 72 سرباز محاصره شده در بازار چلگزی ولسوالی قیصار با 14 اراده تام، چندین اراده وسایت نقلیه و یک توپ DC به هدایت مسئولین امنیتی با تفاهم طالبان و با وساطت موسفیدان پایگاه و پوسته هایشان ترک نموده با ولسوالی قیصار جابجا شدند. اما مسئولان قلوردوی 209 شاهین تا هنوز در این باره جزئیات ندارند. و در همین حال خبر سقوط ولسوالی بلچراغ هم اعضای شورای ولایتی فاریاب تایید کردند و گفتند که شب گذشته ولسوالی بلچراغ بدون درگیری به دست طالبان سقوط کرده و تمام پرسونل دولتی و سربازان که به 40 تن می رسیدن به دست طالبان اسیر شدند.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان، از وضعیت منطقه گزارش داد. رادیو آزادی. ساعت 9:19 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قبل از این که مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم سید سمی عباس در این بخش برنامه مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
ضربات حمله طالبان بر غزنی تنها جانی و مالی نبود. این موضوع است که مجله اکونومیست در شماره اخیر خود روی آن تمرکز کرده است. مجله می نویسد باشندگان شهر 250,000 نفری غزنی هنوز هم تدفین قربانیان جنگ اخیرین شهر را دوام می دهند. به نوشته ملل متحد، تعداد تلفات ملکی در این جنگ بین 110 تا 150 نفر می باشد. در حدود 100 سرباز نیروهای اردو و پلیس افغان هم کشته شده و تلفات طالبان هم به صدها می رسد. در این حمله طالبان بسیار بناهای دولتی را هم تخریب کردند. ولی بنوشته اکونومیست، ضربه اساسی تلفات جانی و خسارات مالی نیست، بلکه حیثیت و توانایی حکومت افغانستان در این حمله طالبان به سوال روبرو شده است. مجله می نویسد قبلا هم طالبان کندوز را موقتا تصرف نموده و بر فرا هم حمله شدید انجام داده بودند. اما حمله بر غزنی فرق داشت، زیرا این ولایت در دروازه های کابل موقعیت دارد و طالبان می خواستند با این حمله خود نشان بدهند که اگر خواسته باشند گویا می توانند در هر زمان و هر محل حملات خود را پیش ببرند. مجله همچنان به حملات انتحاری اخیر در کابل و تلفات آن اشاره نموده می گوید با وصف این تصاویر تیره و تار، اگر طالبان بار دیگر با آتش بس در عید قربان موافقه کنند، روزنه های امید دوباره باز می شود. زیرا آتش بس موقتی که در عید رمضان ایجاد شد بسیار مردم را به دورنمای صلح در افغانستان امیدوار ساخت. نشریه بزنس انسایدر در شماره اخیر خود نوشته است مؤسس شرکت خصوصی امنیتی بلک واتر اریک پرنس سعی دارد که جنگ افغانستان را خصوصی بسازد و رئیس جمهور دونالد ترامپ را به این امر قانع گرداند. مالک این شرکت خصوصی اریک پرنس، میلیاردر آمریکایی، میگوید به این باور است که مشکل افغانستان را میتواند با یک چند هزار سرباز مسلح اجیر و 35 میلیارد دلار مصرف حل کند. در حالی که آمریکا از سال 2001 تا حال 714 میلیارد دلار را در جنگ افغانستان خرج کرده است و فعلا 15 هزار سرباز و 30 هزار قراردادیان در افغانستان فعال می باشند. اریک پرنس قبلا هم در سال گذشته چنین پیشنهادی را برای خصوصی ساختن جنگ افغانستان ارائه کرده بود. اما در آن وقت وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس با آن مخالفت کرد. هم اکنون هم وزیر دفاع آمریکا و یک تعداد دیگر از مقامات این کشور با این پیشنهاد مخالفت دارند. علاوه بر آن با در نظر داشت سابقه بد بلک واتر در افغانستان و عراق، اکثر افغان‌ها مخالف آنند که جنگ افغانستان خصوصی شود و آن هم این مسئولیت به بلک واتر داده شود.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. بازی‌های آسیایی سال 2018 میلادی دیروز آغاز شد. اندونزیا میزبان این بازی‌ها می‌باشد که تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت. این بازی‌ها در استادیوم‌های ورزشی دو شهر اندونزیا، جاکارتا و سوماترا در جنوب برگزار می‌شود. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
مراسم افتتاح بازی‌های آسیایی سال 2018 میلادی دیروز در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار شد. در این مراسم یوگو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا اشتراک کرده بود. سلسله این مسابقات برای دو هفته دوام می‌کند. تعداد از این بازی‌ها در پالیمبانگ مرکز شهر سوماترا برگزار می‌شود. شهر سوماترا در جنوب اندونزیا موقعیت دارد. در بازی‌های آسیایی سال 2018 میلادی ورزشکاران در 40 عرصه ورزشی با هم مسابقه می‌دهند. در مراسم افتتاح این بازی‌ها 42 هزار تماشاچی در استادیوم ورزشی بونکارنوی شهر جاکارتا اشتراک کرده بودند. گزارش ها می گویند که 18 هزار ورزشکار و مقام های امکار آنها از 45 کشور آسیایی به اندونزیا آمدند. ورزشکاران افغان رسم گذشت کشورهای آسیایی در مراسم افتتاح این بازی ها را آغاز کردند. پیش از این که ورزشکاران افغان رسم گذشت را در استادیوم ورزشی جاکارتا آغاز کنند، حدود 1,500 هنرپیشه که جامعه ملی اندونزیا را به تن داشتند، برنامه رقص را اجرا کردند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، هزاران هنرمند دیروز برنامه‌های مختلف فرهنگی نمایش داده و ارزش‌های فرهنگی کشورشان را نشان دادند. اندونزیا 260 میلیون نفوذ دارد و بزرگترین جمعیت مسلمان را در جهان تشکیل می‌دهد. این کشور از لحاظ تنوع فرهنگی و مردم صلح‌جو نمونه پنداشته می‌شود و در این کشور ده‌ها قوم و نژاد مختلف زندگی می‌کنند. هیرک توهیر، رئیس تنظیم بازی‌های آسیایی سال 2018 میلادی، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: ما می‌خواهیم که ارزش‌های فرهنگی اقوام مختلف کشورمان را نمایش دهیم. بازی‌های آسیایی برای اولین بار در سال 1951 میلادی در دهلی جدید پایتخت هندوستان برگزار شد و بعد از آن هر 4 سال یک بار برگزار می شود. 4 سال پیش کوریای جنوبی میزبان این بازی‌ها بود.
9 8 7 انتقاد کننده با استفاده از
میدشت در نی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چونیانن چه گریون دو زدونگی کسانن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
والی پروان تایید می کند که در صفوف نیروهای امنیتی بخصوص پلیس افراد مصلحتی و غیر مسلکی وجود دارد که سبب افزایش بدامنی و بی‌ثباتی در این ولایت شده است. فضل الدین عیار والی پروان شکایت می کند که وزارت داخله هم برای رسیدگی به این مشکل توجه نداشته است. احمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
موضوع مشکلات در صفوف نیروهای امنیتی و بخصوص در صفوف پلیس در حال مطرح است و از سوی مقامات حکومتی ولایت پروان تایید می شود که مردم همواره از ادامه تهدیدات به وسیله افراد و گروه های مسلحی غیر مسئول در این ولایت شکایت و نگرانیشان را بیان می کنند. فضل الدین عیار والی پروان به این باور است که از سالهای گذشته بدین سو تقرر تعداد زیادی از افسران در ارگانهای امنیتی و به خصوص در صفوف پلیس به اساس مصلحتها، سفارش قماندانان جهادی، نمایندگان مردم در شورای ملی و شورای ولایتی و سایر افراد زورمند صورت گرفته است که این افسران بیشتر برای کسانی کار میکنند که در تقرر آنان دست داشتند، نه به قانون و نه برای تامین امنیت و تامین ثبات. والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت: به خاطر رسیدگی به این مشکل و جایگزینی افراد شایسته و مسلکی به جای افسران مصلحتی در صفوف پلیس، چندین بار به مقامات وزارت داخله موضوع را مطرح کرده است، اما تا حالا در این زمینه هیچ توجهی از سوی این وزارت صورت نگرفته است.
با شخص وزیر داخله شته موضوعات مطرح کردیم. با آقای برمک به گوشش بشنو. وعده داد عمل نکرد.
چی باید نکرد؟
سرانجام تغییر می‌آورد. این ضرور نیست که یک پلیس برادر جانش به طور دامدار در یک جای باشه، آلوده با فساد باشه، ارتباطات نامشروع داشته باشه. این حکومت خود ما اجاره نگرفتیم که شخصی ما باشه. بگذاریم که مردمی که تامین امنیت کنه، قنات مردم فراهم ساخته بتونه، با کسی تکیگاه نداشته باشه. عزیز افراد اشخاص، پلیس نگهبان شهر است. پلیس باید امنیت بیاره، نه پلیس موترش پشت دروازه ارباب قدرت باشه یا از وسایل پلیس استفاده منفی صورت بگیره. معمولا میگم که این صورت میگیره. با وزیر داخله بشنوی این گپا را.
پروان از شمار ولایت هایی است که بعد از پنجشیر از رهگذر فعالیت مخالفین مسئله دولت با مشکل امنیتی روبرو نیست، اما با دلیل ضعف حکومتداری، نبود حاکمیت قانون و موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات، مردم در این ولایت همواره شکایت و نگرانی های جدیشان را بیان کردند. با این حال نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله، در پاسخ به شکایت‌های والی پروان مبنی بر این که وزیر داخله در مورد دور ساختن افراد مسلحتی و غیر مسلکی از صفوف پلیس توجه نداشته است، میگوید:
اگر والی سر محترم دو بخش کدام ملاحظه دقیق مختص به چند نفر دوجه داشته باشه، دو بخش مطابق قانون نافذه کشور رهبری وزارت امور داخله اقدامات خواهند داشت، و در صورتی که مگه به این شکل باشه که بویه که تمام پلیس دوجه نااهل باشه و نافره باشه، چون این چیز ما نمیپذیریم.
مورد ضرورت کارایی شدن نیروهای پلیس و آریسازی از افسران مصلحتی صفوف نیروها، همچنان در یک گرده همایی در ولایت پروان نیز از سوی برخی از فعالان جامعه مدنی این ولایت مطرح شده بود.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه هست، درخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
و برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان میده. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مردم افغانستان سال روز استقلال کشور خود را جشن می گیرند. تیم های فوتبال افغانستان و فلسطین امروز به مناسبت جشن استقلال افغانستان در کابل با هم بازی می کنند. کرملین می گوید رهبران روسیه و جرمنی در ملاقات دیروز خود گفتگوهای طولانی، جدی و تفصیلی داشتند. وزیر دفاع ایران میگوید این کشور به تلاش‌های خود جهت انکشاف توانایی راکتی خود ادامه می‌دهد و هفته آینده یک طیاره جنگی جدید را نیز به نمایش می‌گذارد. و بازی‌های آسیایی سال 2018 میلادی دیروز آغاز شد. اندونزی میزبان این بازی‌ها می‌باشد که تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت. بیست‌وهشتم اسد برابر است با 99مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. این روز همه ساله در سراسر کشور تجلیل شده و بخش‌های شهر با بیرق‌های سرنگ تزیین می‌شود. شماری از مورخین و نویسندگان می‌گویند این روز در تاریخ کشور مهم و سرنوشت‌ساز بوده است. همکارم نورالله شایان نگاه مختصر به 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان دارد.
استقلال واژه‌ای که شنیدن آن برای هر انسان احساس آرامش می‌بخشد. استرداد استقلال افغانستان هم در 28 اسد سال 1298 مطابق سال 1919 میلادی رقم خورد. شاه امان الله خان غازی 99 سال پیش از امروز استرداد استقلال افغانستان را از حکومت وقت بریتانیا به دست آورد و به افغان‌ها یک امید تازه بخشید. شمار از مورخین و نویسندگان از جمله غفور لیوال میگوید باید نسل جوان از چگونگی مبارزات برای استرداد استقلال درس بگیرند و در راستای رفاه و پیشرفت کشورشان من حیث یک نیروی بزرگ کار نمایند.
استقلال فقط یک فرصت ملی است به خاطر سرپا ایستاده شدن. حفاظت استقلال از به دست آوردنش مهمتر است و ما باید از آب و از زمین و از معدن و از دارایی های خود طور استفاده بکنیم که افغانستان تا حد از اقتدار و حاکمیت ملیش برسه که بار دیگه کسی این استقلال را و این ارزش ملی را ویران کردن است.
امان الله خان یکی از شاهان مشروطه خواه و آزادی طلب افغانستان بود. او از آغاز سلطنت موضوع استرداد استقلال افغانستان را در صدر برنامه های کاریش قرار داد. افغان ها 3 بار جنگ های شدید را با انگلیس ها انجام دادند. اولین جنگ افغان انگلیس در بین سالهای 1839 الی 1842 بود. جنگ دوم در بین سالهای 1878 تا 1880 میلادی رخ داد که هر دو به نفع افغان ها تمام شد و جنگ سوم افغان انگلیس هم در 6 مای می سال 1919 آغاز و در مای اگست این سال پایان یافت که منتج به استرداد استقلال افغانستان شد. در 28 اسد سال 1298 که مصادف است با 19 اگست سال 1919 میلادی، انگلیس ها مجبور به امضای معاهده استرداد استقلال افغانستان شدند. پس از اعلام آزادی، شاه امان الله خان در سخنان به مردم به توسعه و گسترش آموزش و پرورش در کشور تاکید کرد و به مردم گفت که یک کشور بی سواد نمیتواند آزاد باشد. امان الله خان همچنان به خاطر ماندگاری استرداد استقلال طاق ظفر را در سال 1919 در پغمان کابل بنا نهاد. در تاریخ افغانستان آمده که استرداد استقلال با جد و جهد و قربانی های زیاد افغان ها حاصل شده است. در این حال صبغت الله مجددی رئیس جبهه نجات ملی و رهبر پیشین جهادی به این باور است که آزادی افغانستان به آسانی به دست نیامده و نیاز است تا حفظ گردد.
امروز روز هر رادمرد استقلال افغانستان است. ای افغانستان استقلالش با آسانی به دست نیامده. خونها ریخته، قربانی ها داده، فداکاری ها و ایثار شده و این ما فراموش کرده نمیتونیم.
به گفته وی متاسفانه امروز برخی ها میخواهند که آزادی افغانستان را به چالش بکشانند. باورها به این است که تلاش های شاه امان الله خان برای دموکراسی و حقوق زنان در افغانستان فراموش ناشدنی میباشد و باید حفظ شود. به گفته برخی از کارشناسان مسائل سیاسی از برنامه های اصلاحی امان الله خان یک قرن میگذرد، اما تا هنوز عملی نشده است. ودیر صافی یکی از این کارشناسان چنین گفت:
بعد از رفتن امان الله خان با او پروگرام اصلاحی که در 1919 و 1920 و در دهه 1920 میخواست، حال قرن 21 است ما هنوز هم با او اصلاحات نرسیدیم.
به گفته وی دلیل که پلانهای غازی امان الله خان با چالش روبرو شد اصلاحات زود هنگام بود. به گفته وی از یک سو مردم افغانستان در بیسوادی قرار داشتند و از جانب کشورهای خارجی علیه امان الله خان پروپاگاندا را شروع کردند که سبب سقوط نظام آن زمان شد. در این حال عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح نیز به این باور است که 99 سال پیش امان الله خان آزادی افغانستان را کسب کرد، اما هنوز هم جنگ نیروهای امنیتی افغان به خاطر آزادی و دفاع از استقلال ادامه دارد. با این هم از 28 اسد یا روز استرداد استقلال در سراسر کشور تجلیل می شود. ظاهرا برخی شهرهای بزرگ رنگ و رخ دیگر به خود می گیرند، از نصب بیرقهای سیرنگ رفته تا پایکوبی و اتن. یکی از این شهرها شهر جلال آباد است. در این شهر مقبره غازی امان الله خان موقعیت دارد و جوانان این شهر همه ساله پر از شور و هلهله از استرداد استقلال کشور بزرگ داشت می کنند. اما شهر جلال آباد اخیراً گواه نامنی ها بوده است. حالا پرسش اینجاست، آیا جشن استقلال امسال تحت تاثیر نامنی ها در این شهر قرار نخواهد گرفت؟ حیات الله حیات والی ننگرهار در این باره چنین می گوید:
ما برای مردم و شهروندان شهر جلال آباد و ننگرهار اطمینان میتونم که قوات های دفاعی و امنیتی امنیت همه جانبه را در شهر برای تجلیل روز استقلال گرفته و برای تجلیل روز استقلال از طرف شب ساعت 10 بجه ما آتش‌بازی کلان را پروگرام کردیم که برش همه مردم ملکی و جوانان را دعوت کردیم.
وزارت داخلی افغانستان نیز اطمینان می‌دهد که برای تجلیل از 99مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تدابیر شدید امنیتی در سراسر کشور اتخاذ شده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت چنین می‌گوید:
تدابیر اتخاذ شده، آمادگی‌های لازم گرفته شده و اگر در کدام ساحه‌ای که مردم اشتراک بکنند، عام مردم و هم جزء برنامه و پلان‌های ما است، انشاءالله که تدابیر اتخاذ شده کدام حادثه پیش نمیه، مردم مطمئن باشند. ما آخرین تلاش خدا میکنیم.
از 99مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در حال تجلیل میشود که درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح در نقاط مختلف کشور ادامه دارد و حتی در سال 2008 جشن استقلال هدف یک حمله قرار گرفت و مراسم به هم خورد. از استرداد استقلال در گذشته ها طی محافل با شکوه رسمی و رژه های نظامی بزرگ داشت می شد، اما در سالهای پسین تجلیل از این روز کمرنگ شد و تنها در چهاردیواری ارگ از آن بزرگ داشت شده است. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
با مطلب تفصیلی درباره استقلال افغانستان، دوستان عزیز، می رسیم به قسمت اخیر برنامه. بعد از هوای تازه پروگرام حقیقت چیست را می شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته هوای تازه روی ناکام شدن تعداد از شاگردان مکاتب در امتحان کنکور صحبت می کنیم. این برنامه شامل نظریات اشتراک کنندگان در آزمون کنکور و استاد یکی از کورس های آمادگی کنکور، سخنگوی وزارت معارف و در اخیر مصاحبه کوتاه با رئیس امتحانات کنکور نیز داریم. امید می کنم که تا پایان برنامه شنونده ما باشید. شاگردان بعد از فراغت صنف 12 هم یک امتحان بزرگ به نام امتحان کنکور پیش رو دارند که این امتحان از سوی وزارت تحصیلات عالی برای کامیاب شدن به پوانزایی های مرکز و ولایت اخذ می گردد و برای هر جوانی که در آن اشتراک می کند سرنوشت ساز و هر جوان هم به منظور به دست آوردن نتیجه خوب تلاش و زحمات زیاد را متحمل می شوند. بر علاوه این که صنف 10، 11 و 12 را به گونه جدی می خوانند، کورس های آمادگی کنکور را نیز می گیرند تا به پوهنتون های دولتی راه پیدا کنند و بر رشته مورد علاقه خود کامیاب شوند. هر سال تعداد زیاد از فارغان مکاتب به شکل داوطلبانه به امتحان کنکور ثبت نام می نمایند که در سال جاری به تعداد 158,589 تن اشتراک کرده بودند که به تعداد 130,352 تن آن با پوهنتون‌ها، اینستیتیوت‌ها و مؤسسات تحصیلی خصوصی راه پیدا نمودند و به تعداد 19,237 شاگرد ناکام اعلام شده. این که روی چی دلیل و چی مشکل نقش بر ناکام شدن داوطلبان امتحان کنکور 1396 بر 1398 داشت، سمیع الله ملک‌زاده یکی از اشتراک کنندگان امتحان کنکور از ولایت پروان که راه به پوهنتون پیدا نکرده، دلیل بی نتیجه ماندن شمار از شاگردان را در آزمون و کنکور این گونه می داند.
به نظر من فعلا همه جوان ها زیادتر که ناکام ماندن، اینا شاید یا درس نخوانده باشن، چون که ما زیادتر جوان ها را می بینم در کورس میرن، وقت خود ضایع می کنن، پول خود مصرف می کنن، اما اونقدر توجه به درس ندارن.
از عبدالحمید یکی از داوطلبان امتحان کنکور سال جاری میشنویم که امتحان کنکور را چگونه سپری کرده و با چه مشکلات در زمان عقص امتحان کنکور مواجه شده.
ما خودم امسال در پروسه امتحانات شرکت کرده بودیم و سر خود نیانم بودیم، اونجا رفتیم امتحان دادیم و برای ما وقت ندادن. خودم شخصا بی سوال مان وقتی که برای ما تعیین کرده بودن از پیشتر پاچای ما را جمع کردن، اصلا از خودم بی سوال مان طب مالجوی را انتخاب کرده بودم، خواب اولم بود و دیگه انجینری بود، در طب مالجوی کامیاب نشدم، در انجینری کامیاب شدم.
شاگردانی که در صنف 12 هم قرار دارند به خاطر سپری نمودن آزمون کنکور بعضی تشویش هایی را دارند. آنان میگویند که اقتصاد خوب نداریم تا کورس های آمادگی کنکور را تعقیب کنیم و در مکتب هم راهنمایی های لازم را به خاطر امتحان کنکور به ما نمیدهند. بقیه سخنان را از حمید الله یکی از شاگردان مکاتب شهر کابل میشنویم.
فعلا صنف 12 می باشیم، سال آینده بخیر پلان امتحان داریم، امتحان کنکور چندان توان اقتصادی را نداشتیم که آمادگی بگیریم، اما خوب از دیگه استرس بسیار است. تشویش عزیز که در امتحان اگر به نتیجه بانیم، اگر ناکام بانیم چی خواهیم کرد؟ بس ما دمی انتخابات مشکل داریم، نمیتونیم چه رقم انتخاب کنیم و چی را انتخاب کنیم. ما یک تن از مشکل ما برای این میستا چطور دقیق باشیم.
رامین احمدی استاد در بخش علوم سیاسی در یکی از کورس‌های خصوصی در کابل در رابطه با عدم موفق شدن شاگردان به امتحان کنکور چند دلیل را می‌داند. از وی می‌شنویم.
یکی از مشکلات خود قبل از پروسه امتحان کنکوری است که خیلی از شاگردان که نمیتونن به آموزشگاه‌هایی که آماده کنکور درس می‌دهد به او اشتراک کنند، اینا از عدم راهنمایی هستند که چه قسم ما انتخاب کنیم، چه قسم ما سوالات حل کنیم، چه قسم ما کلید جوابات خود پیدا کنیم. وزارت معارف یگانه بخشی که مد نظر نگرفته است که در مکاتب هیچگاه یک کسی نیست که برو با جوانایی که از 12 فارغ میشن و میان به یک پروسه خیلی حساس کنکور اشتراک میگیرن، بونو راهنمایی نمیکنن. فقط او جوانایی رو که اکثرا ما میبینیم که فعلا کامیاب شدین در کنکور، کسایی هستن که از آموزشگاه های که آماده کنکور درس میتا کامیاب شدین. گفتم میشه که چه قسم شما مثلا انتخاب کنید، چه قسم سوالات حل کنید، چه قسم جوابات برسانید.
با استماع بعض از دلایل، انتقادات و خواسته های شاگردان از وزارت معارف، این مشکل را با سخنگوی وزارت معارف نوریه نهضت نجربی در میان گذاشتم و در پاسخ اما ادعاها را رد کرده گفت.
عملا چنین چیزی وجود داره؟ پیش از اینکه شاگردا امتحان کنکور میتن، قبل از اینکه کارت آزمون کنکور عرض میکنن، در مورد انتخابایشان، در مورد روند آزمون کنکور برشان معلومات داده میشه و عملا برشان گفته میشه که چگونه باید انتخاب بکنن. این یک برنامه وجود داره و این برنامه از 7-8 سال پیش به این طرف جریان داره. زمانی که متعلم بودم عملا چنین برنامه را شاهد بودیم.
با وجود رد نمودن ادعاهای شمار شاگردان از سوی سخنگوی وزارت معارف، آقای پوانوال عبدالقادر خاموش رئیس عمومی امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی پیشنهادهایی به وزارت معارف دارد.
پیشنهادی که میخوایم داشته باشیم در این رابطه به خاطر راهنمایی بهتر و خوبتر، اگر وزارت محترم معارف در برنامه‌های خود را تنظیم کنند که در صنف 12 بعد از امتحانات 4 نیما حداقل هفته یک ساعت را اختصاص بدن برای آموزش داوطلبان به راهنمایی‌های کنکور، و اگر نیاز باشه وزارت معارفی تقاضا داشته باشه ما میتونیم یک چپتر خلاصی رو در اختیارشان قرار بدیم و به این حاضر هستیم که اگر معارف خواسته باشه که استاد از اونا رو ترن کنیم یا آموزش بدیم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه هوای تازه با پوهنوال عبدالقدیر خموش، رئیس عمومی امتحانات کنکور وزارت تحصیلات عالی، در مورد عدم رایافتن شاگردان در پوهنتون های دولتی و اینکه سالانه چرا جوانان نمرات بلند هم دارند ولی بی نتیجه مانده اند مصاحبه ای را انجام دادم. آقای خموش در ابتدا در رابطه با پروسه و بعض مشکلات امتحان کنکور برای ما میگوید.
طبعا پروسه از خود چالش های خود می داشته باشه، خب الحمدلله اتو مشکل بار نخوردیم که پروسه را زیانمند بسازه، آسیب پذیر بسازه. آنچه که ارتباط میگیره به بخش محصلین یا داوطلبای ما که امتحان سپاری کردن، در لابلای امتحانات طبعا داوطلبای ما هم بعض مشکلات می داشته باشن که زمانی که ما این فرما ها را اویمار میکنیم یا در ماشین مخصوصی که فرما را میخونه بوجه به خانش میگیریم، میبینیم که بعض داوطلبای ما یک سلسله اشتباهات می داشته باشند که طبعا سر نتیجه شان هم تاثیر خود گذاشت. چیزی که به حساب تکنیکی برای ما مشکل دیده می نمی است که در انتخاب خود آن چیزی که می خواهند، کودی که تحریر می کنند و سه ستون یا چهار ستونی که در بالا می بخش انتخاب ورق جوابات می داشته باشیم یک چیز نوشته می کنند، ولی در پایان وقتی که سیاه می کنند چیز دیگه سیاه می کنند. متاسفانه چون سیستم های ما اما قسمت را که سیاه میکنه، همه ماشین های اویمار یا خانش هم بوره میخوانن، سیاه کردن باعث از این میشه که داوطلب آن چیزی که علاقه داره، آرزو داره، با آرزوی خود نرسه و اشتباهی را که در پان مرتکب شده در نتیجه اشتباهش به مرشته که نمیخوایم گاهی وقت به او راه پیدا میکنم، و حتی اشتباهات باعث از این میشه که بیخی چانس شمول در مسات از دست میدن.
ما که با شما را از شاگردان مصاحبه کردیم امی موضوع را گفتن، بسیاریشان ای را میگفتن ما آگاهی کامل نداریم از امی قسمت انتخاب کردن و کلید جواباتی که هستک و راهنمایی درست نشدن.
راهنمایی آنچه که مربوط به وزارت تحصیلات عالی میشه به خصوص ریاست عمومی امتحانات، از نخستین روز نخستین اقدام واسطه یک فرم مخصوص برای این آغاز میشه. در عقب از این فرم هم بعضی راهنمودهای بسیار خلاص ما داریم برای داوطلب که انتخابی که میکنن باید چی را انتخاب بکنن و چگونه ورق جوابات خود حل بکنن. در کنار از یک فرم دیگه به نام راهنمود کنکور هم در اختیار از قرار میتیم که در او تمام پروسه را برشون تعریف کردیم. زمانی که امتحان شروع میشه دو روز یا حداقل سه روز پیشتر از امتحان، زمانی که ما کارت شمول به امتحان برای داوطلب توزیع میکنیم، باز کد رشته را به اختیار داوطلب قرار میدیم تا فرصت زیره داشته باشه داوطلب که این کد رشته را ببره به خانه و خود با تمام پانزه ها، با کدای از پانزه ها، با دپارتمنت ها، با پانتونه ها، با همه خود آشنا بسازه. و در آخر 10 دقیقه که برای انتخاب داده میشه، دوباره طرز سیاه کردن انتخاب در روی تخته برای داوطلبا آموزش داده میشه.
آقای خموش، ما که با شما از شاگردان که در امتحان کنکور اشتراک کرده بودند مصاحبه کردیم، گفتن که ما وقت کافی در اختیار نداشتیم. یکی از همون شاگردان گفت که ما در حدود 20 سوالم باقی مانده، دیگه وقت تمام شده، بر من اجازه ندادن که ما او سوالات خود حل کنم.
تایم کنکور مشخص است. در اولین فرصتی که کتابچه بر داوطلب داده میشه، بر هر بخش برشان نوشته هستن که بخش فرزن بخش ریاضیات 65 دقیقه وقت داره، مطابق 65 دقیقه 43 سوال خود عیار بسازین. در مجموع با انتخابشان حدود 180 دقیقه وقت در بر میگیره. بار بار از طرف استاد باشن گفتمش با تایم خود عیار بسازین، وقت از پیشتون میگذره و وقت بر شما توقف نمیکنه. اولین خواهشی که از پیشتون میشه میگه که شما جواب درسته در کتابچه تک نکنین. ما با متای سفید کتابچه با تکدن مشکل نداریم، فقط مشکل دیگه است که همونطور که شما گفتین وقت تعیین شده، زمانی که ما ایر انتخاب میکنیم یک بار کتابچه تک میکنیم و دوباره بازور باز انتقال میتیم به ورق جوابات، دو عمل انجام میتیم. چیزی که ما از بعضی داوطلبای خود مشنیم، تجارب متعددی که از کنکور داریم، ما دریافتیم که داوطلب زمانی که کتابچه تک میکنه و او را انتقال میده به ورق جوابات، تسلسل مراد کردن نمیتونه. یک فرمول واحد بالای تمام داوطلب همسان تطبیق میشه، بنان در نتیجه احمد با محمود هیچ گونه تفاوت وجود نداره،
شمار شاگردان به این نظر هستند که امتحان کانکور خودش یک چانس است، چون میگن که سوالات چهار جواب است.
تا یکی دو سال قبل هم اگر چانس میگفتیم یک چیزی بود، یک حدس غیر منطقی وجود داشت و دلیلش ناشفاف بودن کانکور بود، مداخله افراد زورمند، نقل های سازمان یافته و دست های مافیایی که در کانکور متاسفانه رخ نداشت. بعضی ها درس هم نمیخوان میفهمه چانس یاری کده میسیا کردن، ما هم شاید که چانس با مون یاری کنم هم در کدام جا کامیاب شم. ولی ما دو طلبای خود اطمینان میتم که از این بعد از 3 سال که شروع شده کنکور با یک چهره جدید با یک شفافیت عام ایجه دیگه چانس کم اگر اتفاق بفته که کدام سوال نفهمی و سیاه کنی تصادف درست باره. هر کسی کامیاب شده روی لیاقت کامیاب شده و روی سمو و زحمات کشیده چانس فکر کنم دیگه جای نداره در کنکور.
آقای خاموش، شما را از شاگردانی که اشتراک میکنند در امتحان و کنکور باید کدام نکات در نظر بگیرند تا که با مرشته مورد علاقه خود انتخاب شوند و راه به پنتون ها پیدا کنند؟
میشه که چند نکته را بگویم در این رابطه. یکی حاکمیت بالای مو خودش دو طلب است که باید سر خود حاکمیت داشته باشه، متکی به دانش خود باشه. دوم، قوت روانی داشته باشه، زیر تاثیر استرس امتحان قرار نگیره، استفاده از وقت خود درست بکنن. و موضوع چهارمی، انتخاب دقیق داشته باشن. داوطلب زمانی که پارچه امتحان خود حل میکنه بدون از اینکه محاسبه بکنه ما چند سوال حل کردیم و با این سوالات حل کردیم به کجاها ما میتونم راه پیدا بکنم، اما خیال که از خانه کد خود یک یادداشت ریزه آورده و برش گفته شده که کد 140 تب کابل است باید میره انتخاب بکنی، اون امور توتیوار میره ورق انتخاب میرسونه و پسان که نتیجه اعلان میشه با یک نمره بسیار بلند مو 15 راه نرفته و به نتیجه میمونن تا زمانی که کتابچه تکمیل نشده، حل نشده، مکمل نشده و انتخاب نکنن. وانو من انتخاب خودم میکنه و در آخر میبین نتیجه مطلوبم نمیگیرم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک میسپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، وقتتان بخیر. به یکی دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در این اواخر تلاش ها به خاطر آغاز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح در سطح داخلی و خارجی بیشتر شده است. حکومت افغانستان نیز گفته است از تمامی امکانات به خاطر کشاندن طالبان به میز مذاکره استفاده می کنند. اما طالبان گفتند که حاضر نیستند با دولت افغانستان مذاکره کنند و مکررن از مقامات امریکایی خواستند که وارد گفتگوهای صلح با این گروه شود. در این اواخر همچنان گزارش های به نشر رسید که برخی از مقامات امریکایی با نماینده های گروه طالبان در دوحه قطر نیز گفتگو کردند. هرچند نماینده های دو طرف چندین بار با هم مذاکره کردند، اما جزئیات بیشتر این دیدارها به نشر نرسیده است. برنامه حقیقت چیست نیز به موضوع مذاکرات صلح، تلاش ها و پیشرفت های اخیر در این زمینه اختصاص یافته است. حمید مهمند رئیس دفتر رادیو آزادی در افغانستان با تدامیچی یا ماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان مصاحبه اختصاصی کرده که با هم میشنویم.
بسیار تشکر از این که برای ما فرصت دادین تا درباره پیشرفت‌های صلح در افغانستان گفتگو کنیم.
This development has created a bed for peace in Afghanistan.
می خواهم پرسش را از آتش بس که در عید گذشته صورت گرفته آغاز نمایم. شما وضعیت را چگونه ارزیابی کرده و چه فکر می کنید که این اقدام برای تامین صلح در افغانستان تا حد زمینه را فراهم ساخته است؟
تشکر. من فکر می کنم که تغییرات اخیر بی سابقه و بسیار مثبت بود. به نظر من ما باید به همه جوانب این پیشرفت ها فکر کنیم. آتش بس عملی و پیشرفت قابل لمس بود و ما دیدیم که طالبان آمدند و نیروهای افغان آنها را به آغوش پذیرفتند و با هم سلفی گرفتند. این همه حیران کننده بود و این را نشان داد که واقعا همه مردم صلح می خواهند. اما به نظر من صلح با تلاش های مشترک سیاسیون و جامعه جهانی نیاز نیاز دارد و من فکر میکنم که آنها این تلاش را انجام میدهند. شما شاهد بودین که در 28 ماه فوریه در کنفرانس کابل رئیس جمهور غنی پیشنهاد صلح را به طالبان مطرح کرد که به قید و شرط بود و این پیشنهاد از سوی پاکستان، ایران، روسیه، هند، چین، ژاپن و ایالات متحده آمریکا نیز تایید گردید.
The main problem is there that Taliban always refuse peace.
اما مشکل اصلی این است که طالبان همواره پیشنهاد صلح حکومت افغانستان را رد کرده و تاکید کردند که میخواهند با آمریکا گفتگوهای صلح را انجام دهند. پس باید چه کرد تا آنان به مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند؟
You're right about asking that question.
من با شما موافق هستم، اما در نشست پروسه کابل همه کشورها از طالبان خواستند تا بیایند و به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان لبیک بگویند، به خاطر که این جنگ میان افغان هاست و باید در میان افغان ها حل گردد و این خواست از سوی پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا و دیگر کشورها مطرح گردید. جامعه جهانی از مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان حمایت میکند و مشکلات موجود میان افغان ها باید از راه گفتگو حل گردد. اما این طالبان هستند که میگویند میخواهند با امریکا مذاکره کنند. خواست برای گفتگو میان طالبان و حکومت تنها از سوی ملل متحد نه، بلکه از طرف علما نیز مطرح شده. شما شاهد کنفرانس های علما در کابل، اندونزیا و عربستان سعودی بودین و آنان بالای طالبان صدا زدند که با حکومت به گفتگو حاضر شوند.
But the Taliban response was very negative to these conferences.
اما با کنفرانس های علما پاسخ طالبان بسیار منفی بود.
They have to understand that this is the reality of the conflict.
آنان باید بدانند که این واقعیت جنگ است. اما در این حال این را نیز باید فراموش نکنیم که طالبان به نحوی توافق کردند که گفتگوهای صلح را انجام دهند.
Taliban's agreement to come to have talks, to actually enable talks to start. Right now we are doing this interview at a time that the main demand from the Taliban just to set.
همین حالا که ما و شما مصاحبه میکنیم، طالبان از قبل گفتگو با آمریکا را آغاز کرده. آنان در دوحه با یکدیگر دیدار داشتند. مرحله اول گفتگوها طوری انجام شده که نماینده حکومت افغانستان در آن حضور نداشته. پس شما چنین گفتگوها را چی گونه ارزیابی میکنید؟
I think what we have to look at what Taliban is saying, right?
ما باید به این فکر کنیم که طالبان چی می خواهند. آنان می گویند که جنگ ما با افغانها نه، بلکه با اشغالگران است، که برخی از کشورهای جامعه جهانی نیز در این میان شامل می باشند.
نه خیر، آنان مشخص ساختند و گفتند که با امریکا گفتگو می کنند.
نه، امریکا با نمایندگی همه گفتگو خواهد کرد. به هر حال من میخواهم باز هم بگویم که گفتگو باید میان حکومت افغانستان و طالبان صورت گیرد. جنگ جاری و ویران کننده به نفع هیچ کس نیست، حتی به نفع طالبان که شرایط پیشنهاد میکنند نیز نمی باشد. به خواستهای طالبان باید گوش داد و آنان را راضی ساخت. من به نمایندگی از ملل متحد و حکومت افغانستان سخن نمیگویم، اما این ضروری است که مشکل میان حکومت افغانستان و طالبان باید برطرف گردد. در مورد ادامه گفتگو میان امریکا و طالبان که شما پرسیدین، باید گفت که درست است گفتگو شده است، اما حکومت این کشور نیز از آن استقبال نموده. اگر من به جای حکومت افغانستان می بودم هم چنین می گفتم. این سخن می تواند زمینه را برای گفتگو با حکومت مساعد سازد.
It is said that the peace process is not something easy. This is a very complicated process.
طوری که گفته شده پروسه صلح افغانستان پیچیده است. پاکستان، ایران و برخی کشورهای دیگر نیز در آن دخیل هستند. هرچند حکومت افغانستان تلاش کرد تا اجماع منطقه‌ای به میان آورد. حالا مردم افغانستان و تحلیلگران از ملل متحد می‌خواهند تا در این زمینه نقش ایفا کنند. به خصوص پاکستان، چون رهبران طالبان در آن کشور زندگی می‌کنند. اما آن کشور در برابرشان اقدام نمی‌کند. سوال من این است که یونما در زمینه صلح چه نقش بازی کرده می‌تواند؟
From the UNAMA just to play in the peace process.
هدف یونما در افغانستان این است تا با مردم این کشور در زمینه تأمین صلح و ثبات همکاری کند. این موضوع در راهکار شورای امنیت سازمان ملل نیز آمده است. سوال اینجاست که ما چگونه می توانیم کمک های مؤثر را انجام دهیم؟ ما سعی می کنیم تا طرف های قضیه که حکومت افغانستان و طالبان هستند با گفتگو حاضر شوند. مثال خوب آن کنفرانس کابل بود که به خواست حکومت افغانستان برگزار شد. البته اگر از ما خواست آن مطرح نمی شد، ما نمی توانستیم چنین نشست ها را راه اندازی کنیم. البته نتایج این نشست بسیار خوب بود و در رابطه با صلح افغانستان جامعه جهانی به یک نتیجه دست یافت. در این کنفرانس رئیس جمهور غنی پیشنهاد بی قید و شرط صلح را با طالبان مطرح کرد که مورد حمایت همه نیز قرار گرفت. در این حال فشارهای ما برای تأمین صلح در افغانستان بر جامعه جهانی ادامه خواهد داشت و در کنار آن دیدارهای ما با تمام جوانب چی طالبان چی حکومت و جامعه جهانی ادامه خواهد یافت.
We talked to Afghan government, we talked to regional countries, we talked to all the international key partners.